در اون کتاب، در اون پیوست، صفحه 28 پیوست اون کتاب اسامی مستوفیان اعظم، مستوفیان اول نوشته شده. در اونجا صریحا ذکر شده میرزا محمد خان ولد جناب جلالت معاب وزیر دفتر که جزء مصوفیان اعظم و مصوفیان اول بوده. پس شخص از 5-6 سالگی یک حقوق 120 تومانی بابت فیروز میرزا میگرفته و مفت و مجانی بدون اینکه کوچکترین کاری داشته باشه یک حقوق مصوفی اول میگرفته. خب بعد یکی از روش‌های زمان قاجار این بوده که حاکم هر شهر باید مالیاتی که سال قبل از در مورد اون شهر به ناصرالدین شاه پرداخت شده سال بعد یه چیزی بیشتر بده. هر سال باید تفاوت عمل داشته باشه. حالا به فرض محال مثال میگم، همچین رقمی وجود نداشته. فرض کنید سال قبل اگر 10,000 تومان مالیات یه شهر بوده، این حاکم جدید باید در همون ابتدا پیشنهاد میکرده که من مثلا 11,000 تومان میدم یا 10,500 تومان میدم. اون 500 تومان اضافه رو میگفتن تفاوت عمل. بعد از بابت این تفاوت عمل هم شاه میتونسته احکامی بده. در سال 1309 قمری یه شخصی بوده به اسم میرزا محمود قره، این مستوفی خراسان بوده و آقای مصدق در کتاب خاطرات و تعلماتش باز اعتراف میکنه که این آقا اومد خونه ما و هیچی، میخواست بابای من این بودجه و این خرج آینده خراسان امضا کنه، در نتیجه خواست رشوه به بابای من بده، آمد برای من و مادرم و کلفتمون حتی مسخرممون توی این بودجه آینده خراسان حقوق تعیین کرد، یعنی از بابت تفاوت عمل خراسان برای ما پول گرفت. بابای من ناراحت شد و یعنی بابای منصوب به مصدق میرزا هدایت الله میگه ناراحت شد و امضا نکرد، ولی میرزا محمود قره رفت پیش عطابک که صدر اعظم ناصرالدین شاه بود، امضا گرفت و اون اجرا کرد. خیلی خوب، پس تا اینجا شد سه حقوق: حقوق اول بابت فیروز میرزا، حقوق دوم بابت مصطفی اعظم، حقوق سوم بابت این که شد تفاوت عمل خراسان. که تفاوت عمل خراسان هم در همون کتاب تعلمات، خاطرات و تعلمات مصدق کاملا شرح داده شده و اگر که دوستان خواستن میتونن برن این مطالب ببینن. خب این شخص یعنی آقای میرزا محمد کوچولو که یک دفعه مفت و مجانی سه تا حقوق بهش داده شده بود، از اون وقتی شد مستوفی اعظم یا مستوفی اول، این شخص همراه باباش میرفت تو دیوان استیفا. دیوان استیفا باز چندین دفعه عرض کردم اونجایی بوده که الان مسجد ارگ هست، یعنی کنار کاخ گلستان، در اونجا دیوان استیفا بود. میرفت اونجا و میرفت در اونجایی که امور مربوط به خراسان حل و فصل می شده. در اونجا در ابتدا که این آقای مصدق رفته، یه آقای بوده به اسم میرزا علی اکبر موزه، مصوفی خراسان بوده. بعد شوهر خواهر مصدق اسمش بوده معتمن السلطنه، میرزا محمد رضا معتمن السلطنه، شوهر یکی از خواهرهای مصدق بوده، یعنی بابای منصوب به مصدق از زن دیگه یا از زنهای دیگه تعدادی پسر و دختر داشته که یکی از اونها این معتمن السلطنه مستوفی خراسان بوده. مصدق میره بغل دست اون و تمام از همون 9 سالگی کاملا به تمام کارها و ریزکاری های مصطفیگری آن هم مربوط به خراسان آگاه میشه و حقوقی خب در از این بابت دیگه لازم نبوده دیگه، چون مصطفی اعظم مصطفی اول بوده و حقوق مصطفی میگرفته، کارآموزی هم میکرده. اما بابای مصدق در اول شهریور ماه 1271 که 29 محرم 1310 قمری میشه، مطابق با 29 اوت 1892 به بیماری وبا شیوع پیدا کرده بوده در تهران و بسیاری شهرهای دیگه، فوت میکنه. در همون وقت ناصرالدین شاه به برادر بزرگ او لقب وزیر دفتری میده و اونو میگذاره وزیر دفتر. در همون وقت به مصدق هم لقب مصدق السلطنه میده. مصدق السلطنه از زمان فوت باباش میشه این لقب میگیره. خب در اون وقت حالا حقوقی داشته میرزا هدایت الله، مستمری داشته، فوت کرده بوده، پسر بزرگ او هم شده بوده وزیر دفتر. این پسر بزرگ میایه یک بزرگواری از خودش بروز میده، میگه من هیچی از مستمری بابام نمیخوام. یک سوم مستمری که خب کم میکنن میدن به باید بر جز بودجه که داده بشه به مستمری های جدید، اون دو سوم بین دیگران پخش میکنه. یعنی میرزا حسین برادر بزرگ مصدق که اتفاقا هم مصدق با او دشمن بوده و هم مادر مصدق با او دشمن بوده، میایه از سهم خودش صرف نظر میکنه. پس اینجا شد 4 تا. در اینجا حقوق 4 میرم گرفت. خب بعد ناصرالدین شاه که در 1310 قمری لقب مصدق و سلطنه داد به مصدق، 3 سال بعد در 1313 کشته میشه. مظفرالدین شاه میشه پادشاه. در کشته میشه 1313، در 1314 دایی مصدق همه کاره میشه در ایران در زمان مظفرالدین شاه. آقای مصدقه که تقریبا حدود 17 سال نمیدونم داشته، میگذاره مستوفی خراسان و عملا یعنی تا حالا لقب داشته، اما بعدا دیگه در 1314 حالا چند سال بوده شاید من الان درست نگفته باشم، ولی در هر حال در 1314 میشه این شخص مستوفی، عملا مستوفی خراسان. از این به بعد یک دفعه درآمد مصدق غیر از اون 4 موردی که گفتم یک رقم بسیار زیاد میشه. برای اینکه باز دوستان نگن من اینها را از پیش خودم میگم، من از قول خود مصدق در خاطرات و تعلمات مصدق، همون کتابی که ایرج افشار نوشته صفحات 32 و 33 مطلب عرض می کنم. این آقای مصدق در اون صفحات تعریف میکنه مستوفیان، تعریف نه که از اونا خوب میگه، شرح میده وضع مستوفیانه و وظایف اونها رو کاملا مشخص میکنه و وجوهی که اونها میگیرن به طور علنی اونها رو در اون کتاب مینویسه. این وجوه علنی حالا ببینید چیه. آقای مصدق مینویسه مستوفیان کسانی بودند که طبق فرمان پادشاه حائز این مقام میشدند و این مقام به 2 درجه تقسیم شده بود، استیفای درجه اول و استیفای درجه دوم. و هر یک از آنها معمولا حقوقی داشت که در ایام کار و بیکاری از دولت می گرفت و چنانچه متصدی کاری هم شده بود رسوم معمول و متداول آن را از ارباب رجوع دریافت می کرد. مستوفی هر ایالت و ولایت مستقل به نام محل کارش نامیده می شد، مثلا مستوفی آذربایجان و یا قاشان. موظف بود 4 وظیفه را انجام دهد. حالا 4 وظیفه را شما ببینید هر کدوم از این وظیفه ها چقدر پول برای مستوفی داشتن. وظیفه اول، تنظیم کتابچه دستورالعمل ولایت و حکام مستقل و حاشیه نویسی قبوض صاحبان حقوق، حاشیه نویسی فرمان و تنظیم مفاصل حساب ولات و حکام مستقل که هر یک به طور اختصار بیان می شود. الف، تنظیم کتابچه و دستورالعمل ولات و حکام مستوفی هر محل می بایست کتابچه و دستورالعمل حوزه خود را تنظیم کند و در موعدی که هیچ وقت از اول سال تجاوز نمی کرد تسلیم وزیر بقایا نماید. به حاشیه نویسی قبوض ارباب رجوع، مستوفی هر محل مکلف بود مبلغ و مقدار حقوق کسانی را که در کتابچه محل او نوشته بود در حاشیه قبض آنها تصدیق کند تا بتوانند از والی یا حکام محل مطالبه نمایند و در ازای این کار می توانست معادل 2/3 حقوق چنانچه نقد بود و 2/3 قیمت جنس چنانچه جنس بود از صاحبان حقوق دریافت نماید. توجه فرمودید اینجا مصدق اعتراف کرده که وقتی که حکم مثلا برای یک نفر فرزند صادر می شد ناصرالدین شاه می گفت که به فلان کس 1000 تومان بپردازید، 1000 تومان البته سالیانه، این 1000 تومان می شد 10,000 ریال یا 10,000 قران. آقای مصدق میگه که هر مستوفی حق داشت، یعنی وزیر می تونست 2% از این حقوق به عنوان کارمزد خودش یا به اسم رسوم برداره. پس تا اینجا هر کس که مثلا 1000 تومان داشت 20 تومان آقای مستوفی کم میکرد. پس به هر سال از این 1000 تومان تا اینجا ببینید میشه 20 تومان، زیاد نیست. خیلی خوب، بعد آقای مصدق ادامه میده. کیم از کتاب مصدق میخونم. حاشیه نویسی فرمان، نظر به این که هیچ حقوق یا اضافه حقوقی داده نمیشد مگر این که قبلا محل آن تعیین شده باشد و محل حقوق جدید یا اضافه حقوق معمولا ثلث متوفیات بود، همونطور که عرض کردم ثلث کسانی که میمردند میدادند به افرادی که مستمری جدید میگرفتند، یا این که اون نابتفاوتی که عرض کردم هر حاکم باید هر سال اضافه میداده، حقوقهای جدید یا از این دو محل بود، از ثلث متوفیات یا اون محل جدید. خیلی خوب، نظر به این که هیچ حقوق یا اضافه حقوق داده نمی شد مگر این که قبلا محل آن تعیین شده باشد و محل حقوق جدید یا اضافه حقوق معمولا ثلث متوفیات بود. به این طریق که هر کس فوت می نمود اگر وارثی داشت 1/3 از حقوق او و الا تمام آن در اختیار دولت قرار می گرفت که به هر کس می خواست می داد. لذا مستوفی هر محل می بایست حقوق متوفا را در کتابچه او به خرج آمده بود در حاشیه و فرمان تصدیق کند و در ازای این کار معادل یک چهارم حقوقی که به وراثه متوفا و یا به دیگران داده می شد به عنوان حق و زحمه و فقط برای یک مرتبه بخواهد. خیلی خوب، حالا حساب کنید که یک چهارم یعنی 25%، اگر شخصی 1000 تومان حقوق داشت که باید هر ماه هر سال 20 تومنش بده، او یک قلم، اما یک دفعه برای یک دفعه هم 25%ش باید به عنوان حاشیه نویسی بیداد. خب این 25% یک چهارم حقوقی که تعلق می گرفت، ببینید چقدر میشه که یک چهارم شخص هر سال باید می گرفت از او 1000 تومنی که گفتم. ببینید اینجا این قلم دوم بود، منتها این قلم دوم یک دفعه هست. حالا هر سال که هر شخصی که جدید حقوق می گرفت یک دفعه باید 2% می داد، به اون می گرفت رسم بود، این دوم هم باید یک چهارم می داد. تا اینجا به این دو قلم. سوم که در کتاب مصدق دال بشته شده، زیر عنوان دال میگه تنظیم مفاسه حساب والات و یعنی والیان و حکم مستقل، والی هر ایالت و حاکم هر ولایت مستقل بعد از انقضای هر سال میبایست حساب سنه مالی خود را به وزارت مالیه بدهد و کلیتاً اسناد خرج وجوهی که بر طبق کتابچه و دستورالعمل و حوالجات به وزیر خزانه پرداخت بود به مستوفی محل تحویل نماید که مفاسا حساب آنان را تنظیم کند و به این مفاسا هیئتی که وظیفه آن رسیدگی به محاسبات بود و سررشته دار کل در رأس آن قرار داشت رسیدگی می نمود و یکی از اعضای آن که مستوفی ضابط اسناد خرج بود اسناد خرج را می گرفت و در حضور سایرین باطل و آنها را ضبط می نمود و سپس وزیر مالیه و صدر اعظم آن را مهر می نمودن و شاه توشیح می کرد. مستوفی هر عمل، اینجا مطلب من هست، از کتاب مصدقه، مستوفی هر محل و همچنین وزیر مالیه و وزیر بقایا به تناسب اهمیت آن محل رسم الحسابی داشتند که والی یا حاکم محل موقع تحویل اسناد خرج میبایست تادیه کند. پس حالا مستوفی خراسان یا حاکمی هم خراسان که داشته، او حاکم هر سال باید بودجه به حساب به اسم حالا بودجه بندی کنه، این بودجه رو باید جوری تنظیم کنه و بگه اینقدر خرج دارم، اینقدر حقوق باید بدم، اینقدر حقوق جدید باید پرداخت کنم از محل. بعضیاش جنس هست، چون دیدید مصدق گفته جنس، بعضیا نقد هست، این باید مستوفی امضا میکرده که تا بعد صدر اعظم امضا کنه. میگه هم صدر اعظم رسم الحسابی داشت، یعنی حاکم خراسان باید بپردازه که هر چی تقلب خواست حاکم خراسان بکنه باید مستوفی تایید کنه اون تقلب ها رو، کم و زیاد کنه، تایید کنه، اینا یه حق الحساب گزافی میگیره. پس اینجا ببینید غیر از اون چند تا مستمری، غیر از این اون 2%، غیر از این 25%، یه رسم الحسابی هم آقای مصدق و دیگر مصوفیان داشتند. اما در تا اینجا رسومی بود که علنی بود، یعنی این حرفایی که من الان زدم تا اینجا هیچ مصوفی انکار نمی کرد و همه می دونستن که مصوفیان این پولها رو می گیرن. اما بعضی چیزها دیگه غیر علنی بود. وقتی که یک شخصی می آمد حقوقی دریافت می کرد، بهش می گفتن 1000 تومن داری، این 1000 تومن باید آقای مستوفی حواله میکرد. اول اینکه باید این مستوفی قبول میکرد که محلی برای پرداخت این دستور شاه وجود داره. هیچ وقت ناصرالدین شاه توقع نداشت که اگر پولی در بودجه نیسته به کسی بدن. وقتی که ناصرالدین شاه میگفت 1000 تومان به فلان کس بدید، باید اول بودجه پیدا میشد، در اون وقت میگفتن محل پرداخت. باید در یکی از این ایالات سرتاسر ایران محلی برای پرداخت این پول پیدا میشد. این مستوفیان محلهای پرداخت پول مخفی میکردند. اولا در تهران همیشه میگفتن محل نیست، در شهرستان ها محل وجود نداره. خیلی خوب، آقا تو که 1000 تومان الان دستور از شاه داده شده که دستور داده شد به تو بپردازیم، باید صبر کنی که یه محل پرداخت پیدا بشه. میگفته خب محل پرداخت چه پیدا میشه؟ میگفته وقتی که یک شخصی بمیره. وقتی که یکی از این مستمری بگیرها بمیره، سلسه پول اونه میاییم میدیم به این مستمری بگیرا جدید. تو باید دعا کنی که از این کسانی که الان دارن میگیرن بمیرن که ما بتونیم. ولی من مثلا مصطفی میگفته بهت قول میدم اولین کسی که بمیره محلش بدم به تو. آنقدری شخص معطل میکرده و بعدم میگفته نشد 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 تا وقتی که این شخص طبق معمول خر کریم نعل میکرده. در مورد این مطلب ما داستانها و اسناد فراوان داریم که تا وقتی که یک شخصی که مستمری بگیر شده بوده نمیرفته و پول به رشوه نمیداده، محلی برایش پیدا نمی شده. نمونه اینها اگر باز شنوندگان گرامی بخوان بدونن، مثلا نمونشه کتاب کرنس ارفره که شرحال به اسم ایران دیروز، خاطرات ارفاءالدوله، صفحات 160 تا 164 بخونن ببینن همین شخص وقتی که حکم ناصرالدین شاه بهش داده شده، این میگه من هنوز اطلاع نداشتم، باید برم رشوه بدم و بالاخره تا وقتی که به من گفتن و من رفتم رشوه دادم و اون وقت محل پیدا شد. خب اینم یک محل درآمد که همه میگرفتن. اما یک مطلب دیگه، این خیلی پول بوده. وقتی که 1000 تومان به یک شخص میدادن که آقا تو قبول شد، قبول کردیم، آقا یه شخصی در شیراز مرد و از محل سلس این متوفا پول تو رو میپردازیم، 1000 تومان حواله بهش میکردن که آقا برو شیراز بگیر. شما حالا تصور بکنید در آن روز که بانک، حتی بانک شاهی مثلا نبوده یا بعد که بانک شاهی هم آمده، خب حالا این شخص باید اول بره شیراز بره پول بگیره. چطوری بره؟ و حالا اگر پول گرفت خودش خواست پول بیاره چطوری بیاره؟ و حالا اگر خواست به بانک شیراز بده، به بانک، در بسیاری جاهایی که بانک وجود نداشت، فقط شعب بانک شاهی در تعدادی از شهرها بود، حالا فرض کنیم در شیراز بود. خب شیراز وقتی که پول میدادند، اسکناس های در شیراز بهش میدادند، این اسکناس ها فقط قابل پرداخت در شیراز بود، در تهران قابل پرداخت نبود. حالا این شخص میخواست پول بده در تهران بگیره، خیلی مشکل بود رفتن و پول گرفتن و اینها. میامد دست به دامن مصطفی میشد که آقای مصطفی تو رو خدا چه کار بکنم. در اینجا آقای مصطفی میگفت که هر تومن 3 یا 4 ریال، تومن بود 10 ریال، هر تومنی 3 یا 4، یعنی 30 یا 40%، 30 یا 40% پول رشوه میگرفت، پول اون شخص نقد میداد. و بعد که حاکم مثلا خراسان یا حاکم شیراز یا حاکم فارس میاد تهران و صورت حساب میخواست بگیره، مفاسد حساب بگیره، اون وقت مستوفی این پولا این اسناد میداد و پول نقد میگرفت. پس ببینید یه جا 25% میگرفت که اون میگه مصدق میگه یه دفعه میگرفت، یک دفعه تومنی 3 یا 4 ریال یعنی 30 یا 40% الهده میگرفت. خیلی خوب، اینها از طرف ها بودن، از کسانی بودن که حقوق داشتن. حالا شما ببینید چقدر حقوق بگیر در اون وقت بود و درآمد این مستوفیان، اینا همه طبق اعترافات مصدقه، ببینید چقدر میشد. اما کاش همین ها بود، بزرگترین درآمد مستوفیان از تقلب بود، تقلب و حساب سازی. این مستوفیان آشتیانی که در ابتدا اولین مستوفیان بودند و بعد دیگه ابوطور که عرض کردم از شهرهای اطراف مجبور شدند از گرکان و تفرش و فراهان و اینا هم آوردند و اینها یه خط جدید اختراع کردند، خط سیاق. الان جوانها که مسلماً این خط نمیدونن، نمیتونن بخونن. من هم مثلا در بچگی مختصر یاد گرفته بودم، الان کاملا فراموش کردم خط سیاق. یعنی تمام محاسباتی که این افراد این مصوفیان می نوشتند به خط سیاق بود و این خطی که هیچ کسی نمیتونست بخونه. خیلی خوب، اما سایر مصوفیان که میتونستن بخونن. این مستوفیان، هر مستوفی اعزام، تمام اسناد محل خودش در خونش بود. در دیوان استیفا هیچ محلی، گنجینه‌ای، قفسه‌ای، جایی که بشه این اسناد ضبط کرد نبود. هر مستوفی یه اتاق، یه دو تا اتاق یا کمتر یا بیشتر از خونه خودش اختصاص داده بود به بایگانی اسناد مربوط به خودش. اما یک نیرنگی هم به کار می بردن که سایر مستوفیان نتونن به حسابهای اینا رسیدگی بکنن. ببینید ما 7 رنگ طبیعی داریم. اگر دوستان بخوان اون همیشه به خاطر بسپارند، یک بیتی هست که این 7 رنگ به ترتیب توش هست، میگه بنفش و نیلی و آبی و سبز است، پسانگه زرد و نارنجی و قرمز. شما این بیت از حفظ کنید، خیلی ساده است، اصلش کار مشکلی هم نیست. همیشه اون 7 رنگ به ترتیب، وقتی که مثلا رنگین کمان یا قوس و قزح میاد، شما نگاه کنید این 7 رنگ به ترتیب روی اون هست. این مستوفیان از این رنگ های طبیعی استفاده می کردن، می آمدند حروف اول این رنگ ها را، یا همینطوری که الان هست، یعنی ما امسال فرض کنید این آقای مستوفی تازه می شود مستوفی اعزام و باید اسناد تو خون خودش نگه داره، می آمد آخر سال که می شود تمام اسناد و دفاتر و مکاتبات، همه چیز مربوط به امسال، در کیسه های بنفش می گذاشت. یک پارچه های کیسه درست میکرد و همه میگذاشت یک کیسه بزرگ و رنگ این کیسه بود بنفش. سال گذشته همه میگذاشت تو آبی، همینطور نیلی هم، چون دو تا نون، یکی نیلی هست و یکی نارنجی، دو تا نون با هم اشتباه نشه، مثلا نیلی رو کبود می نوشت بنفش و کبود و آبی و فلان. خب سال بعد، سال سوم کیسه‌ها رو آبی رنگ می‌کرد، سال چهارم سبز، به همین ترتیب تا 7 سال کیسه‌ها بود. دو دفعه سال هشتم از بنفش شروع می‌کرد، می‌اومد بالا. خب اینه، بعد اینم که دیگران می‌فهمن، یعنی همه مستوفیان وقتی که قرار شد، کس عادی که نمی‌تونه به حساب اینا رسیدگی کنه، اما مستوفیان میتونن خط سیاق بخونن و تا اندازه دوزی ها اینا رو کشف کنن. خب میاین به همین ترتیب بنفش و نیلی و آبی و سبز است، این کیسه ها رو بر میدارن وقتی میخوان مثلا بدونن چند سال قبل چقدر دوزی کرده، از اون رنگ ها پیدا میکنن. از این جهت هر مصطفی آمده بود یه ابتکار به خرج داده بود. حروف اول این هفت حرف نوشته بود که بود ب و نون و آ و سین و ز و نون و قاف. بعد چون دو تا نون بود که همطور که عرض کردم نیلی و نارنجی، بیشتر بنفش نیلی رو میگذاشت کبود. بعد این حروف اول یک کلمه بیمعنی که خودش میدونست میساخت. فرض کنید مثلا یک کلمه میساخت قزن کاسب. قزن کاسب قافش یعنی قرمز، بش یعنی زرد، نونش یعنی نارنجی، کافش یعنی کبود، همینطور هفت حرف به این ترتیب میچید. یعنی کیسه ها رو به این ترتیب میچید. این دیگه اون یکی مصطفی متوجه نمیشد. حالا ما در تاریخ مرتب میخونیم که ناصرالدین شاه بارها به مصطفی و ممالک میگفت، یک سوال میکرد که آقای مصطفی به من بگو ببینم مثلا بودجه فرض کنید ابرقو چقدر بوده در 25 سال پیش. این فوراً در 25 سال پیشه، 25 تقسیم کرده بر 7، بدیده 4 دفعه این عوض شده، بلاخی تقسیم کرده بر 7 می شده 3 7 21 3 دفعه 7 رسیده به تموم شده، 4 تا او آخرش زیادیه. او 4 تا رو فوراً می فهمیدی که باید مثلا باشه قرمز و زرد و نارنجی، و آخری رو که باید پیدا می کرده مثلا کاف از رو اون رنگ ها. فورا نوکرش صدا می زده می گفته برو توی خونه من، تو اتاق فلان، تو تاقچه دست راست، طبقه مثلا فوشه های کیسه ها که روی هم هست، اون طبقه سومین فرض کنید دست چپ یا دست راست، اون کیسه هفتمی رو بردار بیار. خب این کیسه هفتمی رو میرفته نوکر برمیداشته میآورده و همه تعجب میکردن که عجب مصطفی ممالک حافظهی داره، میتونه بفهمه که مثلا بودجه 25 سال قبل در کجا هست. این نیرنگ مصطفیان بوده از این که دیگران هم نتوانند بفهمند که این چجوری تقلب و حساب سازی بکرده. در هفته گذشته یکی از شنوندگان گرامی این رادیو تشریف آوردند و یک سوال در مورد همین اختناق ایران، کتاب اختناق ایران تألیف مورگان شوست کردند که و همون بهانه شد برای عرایض امروز من و علتش اون ناراحتی تعدادی از فرزندزادگان مصطفیان بود. این مورگان شوستر آمریکایی که اولین مستشار مالی بوده که بعد از مشروطیت با تصویب مجلس شورای ملی به عنوان خزانه دار کل استخدام شده، در همون کتاب اختناق ایران مشاهدات خودشه در مورد دیوان استیفا و مصطفیان شرح داده.